أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در این مسئله بود که مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودند فظاهر کفایتو، کسی که حج به جا آورده در حالی که اعتقاد خوف داشته و این اعتقاد خوف مطابق با واقع نبوده. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در بیانی که دیروز از ایشون نقل کردیم، ایشان می فرمایند این اجزایی که مرحوم صاحب عرب فرموده تمامه، اما وجه تمامیتش اونی نیست که در نظر صاحب عرب هست، بلکه وجهش این است که شرایط وجوب حج دو قسمه. یک قسم شرایط حج مثل استطاعت، ایشون مثال میزنن زاد، راحله، تخلیه سرب، صحت بدن، که شاخصه این قسم این است که دلیلش مطلقه و معنای اطلاق در دلیل این شرایط این است که شخص اگر فاقد بود نداشت، حج برش واجب نیست. اگر با وجود این فقد این حج رو به جا آورد، لا یجزی عن حجۃ الاسلام. و در صورت فقد اگر ترک کرد، لا یستقر علی ذمته. اگر این شرایط رو داشت، ترکش کرد، استقر الحج علی ذمته. این خصوصیاتی است که در اینجا هست. دلیل و وجهش هم اطلاق ادله این شروط هست. بعد قسم دومی می‌فرمایند تصویر می‌کنند که در این قسم دوم به این صورت هست که مثل حرج، مثل ضرر، مثل استلزام الحج ترک واجب یا استلزامه فعل حرام امثال اینها، ایشون می‌فرمایند دلیل در اینجا مطلق نیست مثل قسم اول. دلیل مختص به صورت ترکه، یعنی دلیل میاد میگه ان ترکه تکلیف چیه. ایشون می‌فرماید در این قسم دوم اگر در اینجا این شرایط بود و حج رو به جا آورد با وجود این خوف ضرر امثال اینها، اینجا این حج صحیحه. چرا؟ برای اینکه این ادله اصلا ناظر نیست به صورتی که حج رو به جا بیاره. اگر حج رو به جا آورد، اتیان به واجب کرده. بحث بر سر اینه که اگر حج رو به جا نیاورد چجور میشه؟ اگر حج رو در این صور به جا نیاورد، اون وقت آیا استقرار بر ذمه‌اش پیدا میکنه یا استقرار بر ذمه‌اش پیدا نمیکنه؟ که ایشون میفرماید که در قسم دوم لما کان دلیل مختصا به من ترک الحج ولا یشمل من حج فاذا حج مع فقده، اگر این ایمنی از طریق نداشت، این ضرر و امثال اینها حرج بود، کان حج الاسلام، این حجش مجزیه. و اذا ترکهو، اما در صورتی که خاف الضرر خاف الحرج ترک الحج، لم یستقر علی ذمته. این خصوصیت دلیل اشتراط استطاعته که مرحوم صاحب عرب رضوان الله علیه عنایت به این جهت نفرموده. جهت اجزا اینه، نه اونه که صاحب عرب تصویر میکنه. بعد ایشون میفرماید که اگر بخوایم این معنا رو تنظیر کنیم برای اینکه ذهن بیشتر بپذیر حرف ما رو، این میفرماید این قسم دوم مثل جمیع موارد ابدال استراریه. ابدال استراریه که ایشون میفرمایند، خب در حج ما وقت استراری داریم دیگه، در اوقات، در مواقف و امثال اینها. ایشون میفرمایند اگر کسی نمیرسه، اگر به فرض خودش رو رسوند به اون وقت خاص استراری در عرفات و حج رو به جا آورد، این واجب انجام شده ولو واجب استراری بوده، این ذمه‌اش بری شده. اما اگر ترک کرد لم یستقر علی ذمته شیئون، این حج رو به جا نیاورد به حساب اینکه در این وقت خاص موسع نمیرسه، این فقط وقت استراری میتونه برسه. خب در اینجا اگر حج رو ترک کرد، این لم یستقر علی ذمته، این اون جهات استطاعت و امکان براش فراهم نبوده. بعد ایشون میفرمایند که صاحب عروه مرادش این نیست، اگر این رو میگفت وجه اینه. خلاصش ما مدعای صاحب عروه رو داریم که در مسئله اجزاء هست، اما وجهش رو قبول نداریم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم باز کلامی دارن که فرمایش مرحوم آقای حکیم رو رد میکنن البته، و وجه میفرمایند وجه این نیست. حتی وجهی هم که صاحب عروه میفرماید وجهی نیست که ایشون تصور کردن، وجه صحیح چیز دیگره. ایشون میفرمایند در این صورت، چون مسئله ما این بود اعتقد عدم الضرر او عدم الحرج فحج فبان الخلاف، این مسئله بود. مرحوم آقای خویی میفرمایند در متن صاحب عروه میفرماید که کفایت و اجزاء از حجۃ الاسلام، و این را آقای خویی استفاده فرمودند و اینجا ذکر میکنند ولا یقاس المقام به اعتقاد الاستطاعه و انکشاف الخلاف. این فرق میکنه، اشاره به فرمایش آقای حکیمه، این فرق میکنه با اونجا. اگر در اینجا اعتقاد به عدم استطاعت داشت و فی الواقع مستطیع بود، ما گفتیم به اصطلاح یفزی به راه دیگر خودمون، اما دیگران مثل آقای حکیم گفتن نه لا یفزی. اما اون چه که وجه نظر مرحوم صاحب عروه هست، به نظر مبارک مرحوم آقای خویی این معناست که در اینجا دلیل نفی ضرر به فرمایش ایشون انما ینفی الالزام والوجوب و اما اصل المحبوبیه فغیر منفیین و بذلک یصح الحج. این وجه نظر صاحب عروه است که در اینجا اعتقد از ضرر، اعتقد الحرج او اعتقد عدم از ضرر او عدم الحرج فبان الخلاف، در واقع ضرر بوده. خیلی خوب، در واقع ضرر بوده، این ضرری که در واقع بوده اوج کارش چیه؟ این است که الزام و وجوب رو برمی داره، اما محبوبیت حج رو که بر نداشته، حج محبوبون ولذا این طبیعت رو به ماهی محبوبه آورده، باید اینجا مقتضای قاعده اجزائه. اینو آقای خویی میفرمایند، اسناد میدن به مرحوم صاحب عروه. فرمایش آقای خویی حالا بعدن خواهیم گفت، این متینه و صحیحه. خود بله نمیخواد برداره، نه اجازه ببینید، ضرر میخواد حکم رو برداره، این که نمیخواد ضرر رو برداره، نه ببینید ضرر رو وجوب بر نمیداره، عکسشه، ضرر وجوب بر میداره. حالا اگر کسی، ببینید حرف چیه، اگر کسی اقدم علی الضرر اقدم علی الحرج، ببینید در این صورت خودش میدانه اینجا ضرر داره اما اقدم علی الضرر. ببینید حالا اجازه فرمایید، حالا بنا و اینا رو ما میگیم، اجازه فرمایید ببینید، مثال خود آقای خویی در مسئله قبل زدن، این وضو براش ضرریه اما وضو گرفت، ایشو فرمودن ادله لا ضرر نمیتونه این وضو رو از بین ببره. چرا؟ از باب منت امتنانیه، او یه وجه بود. اینجا میفرماید صاحب عروه این وجه رو نمیگه، صاحب عروه نفرموده در اینجا منت نیست، صاحب عروه حرفش اینه که در اینجا دلیل حرج، دلیل ضرر، حتی استلزام ترک واجب، استلزام فعل محرم، همه اینها تنها کاری که میتونن وجوب رو برمی دارن و این درسته. توجه فرمودید؟ حالا میگم صاحب عرفه ایشون میفرماد اینو میگه وچش اینه. ولذا مرحوم آقای حکیم بفرمایند در اینجا ما تفکیک بکنیم بین شرایط وجوب، بعضی شرایط وجوب اونجوریه، بعضی شرایط وجوب اینجوریه. نه، این وچه نظر صاحب عرفه نیست. صاحب عرفه حرفش اینه بابا ضرر مسلم، حرج مسلم این وجوب رو برمیداره، اما محبوبیت باقیه. حالا ما از این فرمایش استفاده کردیم در اون بیان خودمون که غیر واجبی که یجزی عن الواجب، خاطرتون هست که با اونجا این استفاده رو کردیم. خب اینجام هست، اینم واقعیت، اینم هست. آقای خوی میفرماین صاحب عرفه این رو میگه و فرمایش آقای خوی متینه. چرا؟ برای اینکه مرحوم صاحب عرفه در آخر این مسئله که الان توش هستیم، همین 265 آخرش، آخر امر ثانی، به این معنا تصریح میکنه. یعنی اونجا خود صاحب عرفه همین بیان آقای خویی که در اینجا هست، خود صاحب عرفه ذکر میکنه اونجا در مسئله دیگر، میفرماید برای اینکه ضرر و حرج وجوب رو برمیداره، الزام رو برمیداره، اما اصل محبوبیت باقیه. درست شد؟ اینو بله؟ نه نه، حالا ایشون ملاک رو ما گفتیم. ببینید ایشون این مقداری که صاحب عرفه میگه اینه و آقای خویی هم وچه نظر ایشون رو که نقل میکنه این درسته. یعنی مرحوم آقای حکیم عنایت نفرمودن که آخر مسئله خود صاحب عرفه وچه نظرش رو گفته، تصریح کرده. آقای خوی متوجه شدن و فرمودند. بعد آقای خوی میفرماید که این حرف پیش ما صحیح نیست، این فرمایش صاحب عرفه برای ما صحیح نیست. و علت این که صحیح نیست یک مبنای اصولی است که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در باب اوامر دارند. ایشون می‌فرمایند که امر در اصول، امر به معنای طلبه. حرف ایشون مقابل کلام مشهور اصولیین هست. ایشون می‌فرمایند امر به معنای طلبه، اما این طلب امر بسیطه، مرکب نیست. برخلاف قدما که می آمدن می گفتن امر واجب عبارت است از طلب الفعل مع المنع من الترک، امر مرکب. در استحباب می گفتن طلب الفعل مع الترخیص فی الترک به قول معروف. این نیست، مرکب نیست، بسیطه، طلبه. و این طلبی که در اینجا هست این رجحان دیگه، حالا شما میگید رجحان داره هر چی بخواد داشته باشه. اگر در اینجا شارع وقتی طلبش رو آورد یه قرینه‌ای به عنوان ترخیص در کنار این طلب آورد قرینه، ما استحباب میفهمیم. اگر در اینجا اون قرینه وجود نداشت ما چی میفهمیم؟ الزام میفهمیم، وجوب میفهمیم. بنابراین طلب دلال، طلب امر بسیطه، امر بسیطه که مولا میخواد. و در اینجا محبوبیت هم همین طلبه، چیز جدایی نیست، محبوبیت همین طلبه. یعنی دلالت می کند که این متعلق پیش من محبوبه، من می خامش. و من می خامش اگر اقتران داشته باشه در اینجا با عرضم به حضورتون که ترخیص، که حالا عبارت ایشون هم میخونم که من از حفظ نگفته باشم، با ترخیص اینجا استحباب میفهمیم و الا وجوب میفهمیم. الا اجازه فرمایید من عرض فرمایش ایشون رو من بگم، من وقت گوش میکنم. الا انه قد مر عدم رفع محبوبیت الفعل به دلیل ضرر او الحرج لعدم تمکنه لرفع الملاک. بعد این حرف خودمون هست که ما داریم میخونیم آقای خویی رو. بله اجازه بفرمایید. و فیه ما ذکرنا فی الاصول بما لا مزید علیه من ان الوجوب والاستحباب لیسا بسنخین من الحکم و لیسا مجعولین مستقلین و انما المجعول امر واحد غایت الامر انه ان لم یقترن به ترخیص خارجن ینتزع منه الوجوب و یحکم العقل به تفریق ذمه من و ان اقترن به ترخیص ینتزع منه الاستحباب فالحکم المجعول شیء واحد و لیس فی البین امران حتی یقال به ان احدهما یرتفع و الاخر یبقا بل اذا ارتفع ترتفع المحبوبیه به رأسها و از ارتفع المجعول به رأسه فلا مجال لبقاء المحبوبیه. این حرف آقای خویی در اصوله. ببینید فرمایش ایشون عبارت از این است، همونجور که عرض کردید، اونی که طلب ما اینجا میگیم امر طلبه، طلب امر بسیطه، این امر بسیط اگر کنارش یقترن یعنی قرینه، یعنی کنارش دلیلی آمد که جواز و رخصت رو برای ما در ترک او میاره، اینجا ینتزع منه الوجوب، انتزاع وجوب میکنی، برداشت وجوب میکنی. اما اگر چنین قرینه‌ای در کنارش نبود برداشت چی میکنیم؟ برداشت وجوب میکنیم. اگر بود برداشت استحباب میکنیم، اگر نبود برداشت وجوب میکنیم. این فرمایش مرحوم آقای خویه. حالا طبق این نظر مبارک ایشون میفرمایند وقتی ما این رو میگیم دلیل ضرر میاد، دلیل حرج میاد. خب اینجا چی داریم در مقابل ضرر؟ ضرر و حرج عنوان ثانوی است، دلیل ثانوی است، میاد حکم اولی رو نفی میکنه. حکم اولی رو که نفی میکنه، حکم اولی چیه که در اینجا ما داریم؟ وجوبه. وجوب کجاست؟ وجوب امر انتزاعی است. استحباب، استحباب امر انتزاعی است. چیز اصیلی که ما اینجا داریم عبارت است از طلب. لا ضرر میاد این طلب رو میزنه، از بین میبره. وقتی طلب رو زد دیگه معنا نداره که شما بگید وجوبش رفته استحبابش باقی مونده، وجوبش رفته رجحانش مونده، الزامش رفته محبوبیتش باقی مونده. یه امر بسیط داشتیم به نام طلب، لا ضرر هم که آمد اینو زدش، درست شد؟ این حرف اینه. ولذا در اینجا مرحوم صاحب عروه بیاد بگه الزام رفته محبوبیت باقی مونده، اینجور نیست. ولذا به تعبیر دیگر همینجور که ایشون تصریح فرمودن، ایشون میفرماین وجوب و استحباب لیسا سنخین من الحکم. این نیست که یه حکم استحبابی داریم یه حکم وجوبی داریم، ما یه حکم داریم، طلب. اگر طلب اقتران به ترخیص داشته باشه ینتزع منه الاستحباب، نباشه ینتزع از عدم ترخیص الوجوب، درست شد؟ پس وجوب استحباب اصلا امر انتزاعیه، اونی که در اصل داریم و اصیله طلبه، لازرر هم که میاد طلب رو میزده، تمام شد رفت، درست شد؟ این فرمایش مرحوم آقای خویه. ولذا ایشون میفرماید مجعول شرعی در اینجا، باز در تعبیر دیگر، که این مجعول شرعی امر بسیطه غیر مرکبه، اینجا لازرر که آمد میزنه به کمرش، مجعول شرعی رو ساقطش میکنه. بنابراین در اینجا وجهی برای این فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه نیست، درست شد؟ این مبنای مرحوم آقای خویه. پس این که مرحوم آقای حکیم میفرماین وجه اجزاء صاحب عروه فرموده، در وجه دیگر خواهیم گفت که این چون عذر صدق میکنه، یا این حرفا نیست، صاحب عروه نظرش اینه الزام میزنه به رفع میشود، زده میشود به واسطه دلیل ضرر و حرج، اما محبوبیت میمانه. اما این حرف درست نیست، ما در اصول هم بحث کردیم مجعول امر بسیطه، طلبه و لا ضرر و لا حرج که میاد این رو میزنه، وقتی که زد دیگه محبوبیتی بعدش باقی نمیمانه. این فرمایش ایشونه. بعد ایشون میفرمایند ما نظرمون اینه در اصول، لکن ما ازالک ما در اینجا قائل به اجزاء میشیم، یعنی در این مسئله. کدام مسئله؟ اذا اعتقد عدم الضرر او عدم الحرج فبان الخلاف. فرض این حجم به جا آورد، اعتقادش این بود که ضرری نیست حرجی هم نیست، بعد حج رو به جا آورد بان الخلاف که ضرر بوده، ایشون میفرمان مشکلی نیست. نه از باب این که ضرر میاد الزام رو میزنه محبوبیت باقیه، بلکه از جهت دیگه. جهت دیگر چیه؟ ایشون میفرماید لا ضرر و لا حرج در مقام نمیتونه جاری بشه. چرا؟ برای اینکه این بابا که رفته حج رو به جا آورده با این اعتقاد، حجش رو کامل صحیح انجام داده، اگر لا ضرر بیاد این اجزاء رو از بین ببره، یعنی لا ضرر بیاد داخل بشه حکم طلب رو بزند، این خلاف امتنانه، همون حرفی که خود ایشون دارن و بارها اینو تکرار کردن. لا ضرر حکم امتنانیست، میخواد منتی سر این مردم بگذاره. لا حرج همینجوره. حالا این بدبخت رفته اینجا حجشو به جا آورده، زحمتشو کشیده، این لا ضرر و لا حرج بیاد بگیرم، مکزی نیست، سال آینده روز از نو روزی از نو، این امتنانی نیست. این نظر مبارک ایشونه. بعد ایشون میفرماید که بله، ما در اینجا یک مورد هست، اگر ضرر بکشه به ضرر محرم، یعنی در این سفر فرض فرمایید ضرری باشد که این ضرر اصلا اقدام بهش محرم باشه، درست حرام باشه، مثل عرضه نفس برای تهلکه باشه، هلاک باشه به قول معروف، حرام اصلا. خب اینجا این را میفته میره به حج، حج امر قربی است و این حرکتی که این را میفته میره امر مبغوزه، اینجا مشکل پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه با امر مبغوز که نمیشه تقرب پیدا کرد، قربی نمیتونه باشه. ایشون میفرماد این اشکالم لازم نمیاد. چرا؟ برای اینکه این ضرری که موجب هلاکت بشه، این در نفس اعمال حج که نیست، در این مثال ها در طریق مثلا، نفس اعمال حج یعنی از احرامی که میخواد ببنده تا آخری که میخواد حلق بکنه، مجموعه این افعال، این افعال خود این مناسک و افعال لا یوجب ضرر هلاکی برای این، بنابراین در مقدماتش حالا این باشه حرام باشه، در بعدش مؤخراتش باشه، اگر خود اعمال حج به ماهی اعمال الحج مستلزم ضرر موجب هلاک نباشه، در اینجا وجهی نیست که ما بیایم و بگیم لا ضرر در اینجا میاد و این رو از بین میبره. چرا؟ برای اینکه اگر نفس افعال ضرر منجر به هلاک نداشت، مبغوضیت نداره، وقتی مبغوضیت نداشت، مقربیت هم مال خود این افعاله، نه مال مقدماتش. خود این افعالی که به جا آورده افعالی است که اتابهی مقربن و هیچ اشکالی هم نداره و معارضی هم نداره. این فرمایش مرحوم آقای خویی، لکن هازا لا یتصور فی الحج لعدم ضرر فی نفس اعمال الحج و افعاله فما ذکره من الاجزاء صحیحون، لا لعجل ان دلیل الضرر لا ينفي المحبوبيه بل لاجل عدم جريان دليل الضرر لكونه امتنانيا لا يشمل مثل الحوك بالبطلان ولا يعم من كشف الخلاف بعد العمل. خب این فرمایش آقای خویی که در اینجا خوندیم، این باز یکی دیگه از اون مواردی است که ماهی جون میکندیم اثباتش بکنیم که در اینجا غیر واجبی هست که عرضم به حضورتون که یجزی عن الواجب. مرحبا به ناصرنا در اینجا. یمکن ان یقال، این فرمایش مرحوم آقای خویی بود، اون فرمایش مرحوم آقای حکیم. یمکن ان یقال، مبنایی که مرحوم آقای خویی در اصول دارن و در اونجا اقامه کردن، بله ایشون در اصول این معنا رو دارن، این در مقابل مشهور اصولی نظرشون این است که ما در استحباب و در وجوب دو تا حکم داریم و در اینجا نه مثل قدما که می آمدن می گفتن متعلق وجوب و متعلق مستحب امر مرکبه، طلب الفعل مع المنع من الترک امثال اینا، نه مشهور متأخرین از اصولیین، شیخ گرفته آخون گرفته، همه این بزرگان میگن بأس در اینجا داریم. فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم برگرفته از بعضی کلمات استاد بزرگوارشون مرحوم نائینی است، ولی خود نائینی ملتزم نمیشه به این مقاله، اما در حرفاشون هست. مشهور متأخرین میان میگن سنخان من الحکم در استحباب و در وجوب، هر دو بعثه، منتها بعثی که ما در ناحیه استحباب داریم این قرینه ترخیص در کنارشه. یعنی در اینجا رجحان هست، این رجحان در نفس طلب هست، اما ترخیص هم در کنارشه، همون جوری که آقای خویی هم میفرماید مقترن به ترخیصه، همون جوره. اما تفاوتی که بین وجوب و استحباب هست این است که وجوب عبارت است از اون حکم بسیط و بعث بسیطی که به فعل هست، به فعل هست. ولذا اگر ما در اینجا مولا طلب کرد، ما دنبال نمی گردیم که در اینجا آیا انتزاع وجوب بکنیم در اینجا یا انتزاع استحباب بکنیم، بلکه نظر مشهور اینه، همونجور که در کفایه خوندید، در جاهای مختلف دیدید، اطلاق الامر یقتضی الوجوب. اگر مولا امری داشت، اطلاق امر، اطلاق یعنی چی؟ یعنی در مقام بیان باشه، قرینه صارفه هم نباشه. اطلاق الامر یقتضی الوجوب، یقتضی الالزام. کی ما از این اطلاق دست برمی‌داریم؟ زمانی که اطلاق جاری نشه. کی اطلاق جاری نمیشه؟ زمانی که اگر قرینه داشته باشیم دیگه اطلاق معنا نداره، مقدمات حکمت در اطلاق به هم میریزه، قرینه یه ترخیص میاد اطلاق امر رو خراب میکنه. پس ما همون جور که مشهور فرمودن و ما هم ملتزم به مقاله مشهور شدیم در اصول، وجوب عبارت است از اون الزامی که اطلاق امر اقتضاشو میکنه. اطلاق امر یقتضی الوجوب کما یقتضی العینیه یقتضی التعینیه. خاطرتون هست دیگه در مقابل همه جهات دیگر که داشتید در تقسیمات، اطلاق وجوبه و استحباب در اینجا سنخ حکمیست که در اینجا اطلاق ما نمیتوانیم در مورد جاری بکنیم، چون قرینه بر ترخیص وجود داره. بنابراین امر عبارت است از امر استحبابی و امر وجوبی و اینها دو سنخ طلب هستند. سنخ اول طلبی است که با الزام بهش میگیم که این اطلاق امر اقتضاش میکنه، و سنخ دوم عبارت است از طلبی که این طلب به یاری قرینه ازش رجحان بدون الزام فهمیده میشه. این در اصول. بنابراین فرمایشی که ایشون دارن که ما در اینجا طلب میاد دستگاه میداریم، نگاه میکنیم، اگر در اینجا در این طلب قرینه بر رخصت و تخیص هست انتزاع استحباب، اگر نیست انتزاع وجوب. قبل از انتزاع خود اطلاق هست که در اینجا اقتضا می کند وجوب را. پس دو سلخه. لکن ما اینجا با ایشون بی خود دعوا نمی کنیم. ما حرفی که در اینجا داریم در اصوله، یه دعوای اصولیست مشهور، اینجور میگن مرحوم آقای خویم اینجور می فرماید، ولذا فرمایش ایشون و مبنای ایشون هم یه آثاری داره، هم در فقه هم در اصول آثاری داره، فرمایش مشهور هم آثاری داره. ما نظر مشهور رو اونجا تقویت کردیم و گفتیم، اما اینجا کار ما این نیست. صاحب عروه نمیخواد در اینجا بیاد روی این جهت بحث بکنه، صاحب عروه روی این معنا بحث میکنه. همین بحث ریشه‌ای به نظر ما که ما آمدیم از اول گفتیم، همین طلبی که آقای خویی هم قبول داره، طلب رو شارع داره یا نداره. آیا این طلب، ما برمیگردیم به مراتب حکم، در چه جایگاهی قرار داره این طلب از مراتب حکم؟ مراتب حکم صاحب کفایه رو بسنجیم. صاحب کفایه میگه ملاک، انشا، فعلیت، تنجز. این طلبی که شارع در اینجا داره این وسط به کجا برمیگرده؟ این طلب به مقام انشا برمیگرده، درسته؟ و این انشا به نظر مبارک خود مرحوم آقای خویی لا یتصف بالفعلیه، مگر این که موضوع به تمام جهات محقق بشه. ایشون موضوع استطاعت رو هم خیلی سهل میگیرن، زاد و راحله، فقط هیچی دیگه لازم نیست، زاد و راحله. اگر زاد و راحله محقق شد، وجوب در اینجا میاد، درست شد؟ ما این مراتب رو در حکم داریم. حالا مثل شیخ این مراتب چارگانه مرحوم آخوند رو در حکم قبول نداره. شیخ بفرماید دو مرحله بیشتر نداریم، مرحله انشاء و مرحله فعلیت. اینم به ما لطفه‌ای نمیزنه. ما در مرحله انشاء این طلب رو داریم. حالا لازرر آمده و لاحرج آمده، بحثی که در خود لازرر و لاحرج باید بکنیم اینجا هم هی تکرار کردیم، این به کجای حکم میخواد بزنه در این مراتبی که داره؟ بید به کجا میخواد بزنه؟ اجازه احسنتم جعلو که نمیتونه بزنه. ببینه جعل همونجور که آخوند فرمود، اثباتم کردیم در اصول، جعل مقام انشاءه. وقتی مولا آمد و این حکم رو انشاء کرد، ممکنه اصلا این حج رو زمانی انشاء کرده باشه که زمان ابراهیم بوده، هنوز هیچ مسلمانی نبوده، حج رو انشاء کرده، فرض وجود موضوع بوده دیگه، قضیه حقیقیه دیگه، حرفایی که زدی. وقتی انشاء کرده، انشاء اشاره در وعاء انشاء محفوظه، عالم انشاء دیگه، مثل همون مثالی که در فضولی میزنیم، انشاء محفوظه. نمیدونم اینجا گفتم یا در اصول گفتم، بله اینجا هم گفتم در فقه، مثل همون مثال فضولی. شما عقد رو که دوباره این خانم رضایت داد، یه طرف درست بود، حالا طرف دیگه هم درست شد، خانم رضایت داشت، نیاز نداری دوباره صیغه بخونید. چرا؟ اون صیغه‌ای که قبلا خوندید فضولتا در وعاء انشاء محفوظه. اینجا شارع طلبی که داره انشاءه، انشاء شارع در وعاء خودش محفوظه، این که دست نمیخوره. چیزی که مورد اصابه لا ضرر واقع میشه یا لا حرج در این مقام فعلیته، یعنی میاد از فعلیت حاکم جلو میگیره، الزام این فعلیت الزام رو از بین میبره. ولذا از نظر ما تفاوت نداره، چون بعدن میگیم مبنای سیدالاستاد که ایشون میفرمایند اصلا در این مواردی که لزوم ضرر میاد، لزوم حرج میاد، موضوع برای استطاعت محقق نیست، استطاعت عرفیه محقق نشده، موضوع برای استطاعت محقق نیست. اینجا کاملا واضح میشه. چرا؟ برای اینکه وجوب حج فعلیت پیدا میکنه، فعلیت دائر مدار تمام شدن موضوعه، اینجا موضوع تمام نشده، موضوع تمام نمیشه، همون فرماش سیدالاستاد میشه برگشتش. ولذا صاحب عروه متوجه این جهته، یعنی ایشون میگه این فعلیت حجه که با لا ضرر و لا حرج لطمه بیخوره، فعلیت وقتی لطمه خورد بقیه مراتب حکم محفوظه، طلب هست، طلب تا رجحان نباشه طلب معنا نداره، طلب ناشی از ملاکه، ملاک مصلحت نفس الامریه واقعیه است، او مطلوبیت داشته و این مطلوبیت در ملاک ما میگیم ملاکی که موجب انشاء حکم بشه، در کفایه باز اینو تشریح میکنه که اینجا میاد این ملاک مصلحت محبوبیت اشتداد پیدا میکنه فی نفس. حالا نفس خودمونو در نظر بگیریم، در نفس ما مطلوبیت اشتداد پیدا میکنه، اینقدر میرسه به جایی که میگه من میخوام. دیدید اون بچه‌ای که به باباش میگه زن میخوام، پسری که میگه زن میخوام، کی حرمت رو میشکنه دیگه؟ میخوام اون زمانی که این طلب به حد نهایت رسیده باشه. شارعیم که میاد در اینجا جعل میکنه، این طلب مطلوبیت و محبوبیت فعل به اوجی باید رسیده باشه که موجب الزام بشه، بگه میخوام. منتها میخوام شارع میخوام تکوینی نیست، میخوام انشائیه، انشاء میکنه. خب این مطلوبیت کجا رفته؟ بیل به کمرش خورده؟ این مطلوبیت هست. ما نمیخوایم بگیم هر جا استحباب رو شما تصویر کردید با محبوبیت و مطلوبیت بفهمیم، ما نمیخوایم بگیم استحباب کاشف از مطلوبیته، ما کشف مطلوبیت رو قبل از این مراحل کردیم، در مقام ملاک این رو کشف کردیم. خود ثبوت طلب، نفس ثبوت طلب دلالت بر محبوبیت میکنه و صاحب عروه این رو میخواد بگه. صاحب عروه میخواد بفرماید قصد مطلوبیتی که در خود انشاء وجود داره، این رو لازرر کارش نمیتونه بکنه. لازرر دلیل ثانویست، میاد میگه در حدی که ضرر هست، اون مقدار، در اون حدی که ضرر لازم میاد از این فعل، اون حد رو من زدم، اون حد الزامه، کاری به مطلوبیت نداره و نهایتاً فعلیت هست، در مرتبه فعلیت حکم هست که اخلال ایجاد میشه. و السلام علیکم.